أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب خدمت همه شما بزرگواران و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان. انشالله که در این روزهایی که از این ماه گذشته تا کنون موفق بودید به بهره هرچه بیشتر و برای بعد از این هم انشالله خدای متعال یاری کنه تا هممون در این ماه مبارک بهترین استفاده ها رو داشته باشیم. در سوره مبارکه طور، اونجایی که خدای متعال جایگاه متقین رو در بهشت تصویر می‌فرماید که ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، در ادامه تصویر بهشت متقین می‌فرماید که والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رهین. مؤمنان اگر اهل و خانواده‌شون هم در ایمان با اونها هم نوا باشن و همراه باشن، ما اونها رو تو بهشت به هم ملحق می‌کنیم و در کنار هم قرار میگیرن. باز اونجا ادامه میده که با همدیگه خوشند و غرق در نعمتند و یتنازعون فیها که اصلا لا لغو فیها ولا تعصیم، سر نعمتهای بهشتی با همدیگه کشمکش میکنن و در تفریحات و لذت بهشتی هستند. در پایان یک پرسش و پاسخی مطرح میشه که محل شاهد بنده اون قسمت از این سوره است. و اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، این بهشتیانی که اونجا دور هم جمعند و همدیگه رو میارند و از همدیگه سوال میکنن نسبت به وضعیتی که امروز درش قرار دارن که چی شد، به هر حال چطور شد ما به اینجا رسیدیم، از کجا این همه لطف از جانب خدا شامل حال ما شد. پاسخی که داده میشه خیلی مهمه برای امروز ما. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، علت اینجا بود که ما پیوسته در دنیا در میان اهلمون مشفق بودیم. مشفق از شفقت، شفقت به معنای دلسوزیه، اینی که انسان نگران خطراتی و عواقب سختی باشه و این نگرانی خودش رو درباره خود و اهل خودش اعمال بکنه. انا کننا قبلو فی اهلنا مشفقین. خب نگران چی بودند؟ از آیه بعدیش معلوم میشه فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم، خدا به ما منت گذاشت و پاسخ این نگرانی پیوسته ما را به ما داد و از این عذاب کشنده ما رو نجات داد. خب این که ما نگران بودیم خودشو در چه قالبی نشون داد؟ ادامه میدن انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، ما پیوسته خدا را میخواندیم، یعنی نگرانی ما باعث شده بود که همواره روی دلمون به سمت خدا بود و هیچ لحظه از لحظات زندگی خلاصه به امکانات و داشته ها و مظاهر دنیا فریفته نشدیم، همواره دست به دامن خدا بودیم، خدا را خواندیم و این خواندن خدا خودش را در قلب ما، در عمل ما، در زندگی ما نشون داد، چرا که انه هو البر الرحیم، خدا بسیار نیکی کننده و بسیار مهربان است. این آیات بار دیگر جایگاه دعا رو به ما نشون میده. که اگر دعا به معنی حقیقیش در ما شکل بگیره، میتونیم بار خودمون رو از این دنیا و عوامل خطر و سرنوشت بد ببندیم، نه فقط بار خودمون رو، بار اهل خودمون رو و اون کسایی که با ما هم نوا و همراه هستن. یک فضای مشترکی که در دعاهای ماه رمضان دیده میشه در این دعای یا علی و یا عظیم، در دعای جوشن کبیر که در شبهای قدر میخونیم، در دعای قرآن به سر گرفتن، در تک تک این دعاها، در دعای ابو حمزه سومالی که سال گذشته در محضرش بودیم، امسال هم حتما دارید مرور میکنید و زمزمه میکنید، اینه که پیوسته در همه اونها این نکته مشترک داره خواسته میشه: خدایا من میدونم که با اعمالم، رفتارم، غفلتهایم، کوتاهیهایم خودم را درگیر آتش کردم و نگران این قضیه هستم، از تو میخوام که به هر حال در این ماه مبارک به من کمک کنی، به خودم برگردم، اون گره ها رو با لطف تو باز بکنم، اون زنجیرها رو با لطف تو از دست و پایم رها بکنم تا از آتش نجات پیدا کنم. در دعای یا علی و عظیم آخرش چی میخوایم؟ فیا ذل من ولا یمن علیک من علیه به فکاک رقبتی من النار، منت گذار بر من در این ماه با رها کردن گردنم از آتش، خودم گردنم رو گرفتار آتش کردم. خب تو اکثر اون دعاها این خواسته مهم تکرار میشه، اما اون دعایی که داره به ما کمک میکنه، خب چه کار کنیم حالا تا دوباره گرفتار نشیم؟ چه کار کنیم که دوباره دست و پامون، بال پروازمون، گرفتار غل و زنجیرهای غفلتها، منیتها نشه؟ اون دعا دعای مکارم الاخلاقه. یکی از مهمترین هاش دعای مکارم الاخلاقه که داریم میبینیم تو این دو سه روزی که در محضر این دعای نورانی بودیم. در واقع میشه گفت که گام دوم اون یکی دعاها رو داره بر میداره. گام دوم دعای ابو حمزه است، گام دوم دعای افتتاحه و سایر ادعیه است. اونها اومدن تا ما رو بیدار کنن و اون خلاصی از آتش رو برای ما به ارمغان بیاورن. دعای مکارم الاخلاق آمده تا مسیر پیشرو رو برای ما تصویر کنه و جزئیات راه رو برای ما روشن‌تر بکنه. خب تا الان دو فراز از فرازهای این دعا رو در محضرش بودیم. فراز اول رو که کامل به اتمام رسوندیم، که گفتیم اصلی ترین خواسته در فراز اول داره مطرح میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. تازه آدم وقتی این افقها رو میبینه، اکمل رو میبینه، افضل رو میبینه، احسن رو میبینه، اون موقع تازه یه نگرشی پیدا میکنه به این که من چه چیزهایی رو باید میخواستم، کمیها و کاستیهام کجاها بوده. موقعی که دعای مکارم الاخلاق نباشه، ما وقتی میریم به محضر خدا و داریم طلب مغفرت میکنیم، چه بسا این حس برای آدم بیاد که خب من طلب مغفرت از چی دارم میکنم؟ از دیوار مردم بالا رفتم؟ نرفتم. نمیدونم عمل غیر اخلاقی نامشروع برقرار کردم که نکردم، اختلاط کردم که نکردم، نگاه به نامحرم کردم که نکردم. پس اینم که میگم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم و غیر، اینها یک بالاخره خواسته سر زبانی است. اما وقتی این دعا مطرح میشه و میاد وسط، افقها و قله هایی که من میتونستم به اونها برسم ولی نرسیدم و ازشون عقب موندم و میبینم که میتونستم نیتم رو به چه اوجی برسانم اما نرسوندم، متوجه میشم که بابا چه چیزهایی بوده که من رو داشته حرکت میداده. این که گناه نکردم، گناهایی که به اسم شناخته میشن اونها به کنار، متوجه این نکته میشم که خیلی وقتا کارهای خوبی هم که کردم نیت خوبی پشتش نبوده، کارهای درستی هم که کردم بهتر از اون میشد انجامش داد، یقینی که دارم خیلی یقین سطح پایینیه. اون وقت متوجه کاستی های خودم میشم، کمبود های خودم میشم، از عمق جان از خدا میخوام که اللهم وفر به لطف کنیتی و صحح به ما عندک یقینی و استصلح به قدرت کما فسد منی، که گفتیم درخواست بلوغ ایمان و ارکان آن به کاملترین سطح. بعد از اون وارد فراز دوم شدیم. تو فراز دوم دیدیم مسئله موانع است، موانع راه، موانع شکلگیری اون ایمان کامل، اون یقین فاضل، اون نیت حسن، اون عمل حسن. موانع اینا چه چیزهایی است؟ دسته اول موانع با این عناوین اومد که وکفنی ما یشغلن الاهتمام به واستعملنی بما تسألنی غدن عنه واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له. خدایا کمکم کن که اگر چیزهایی هست تو این دنیا از لوازم زندگی در دنیا، بالاخره من بعد از دیدن فراز یک یه سری نگرانیایی پیدا کردم، مسیر رسیدن به اکمل الایمان یه مسیر صاف و همواری نیست که بگیم هیچی از فردا دیگه میشیم اکمل الایمان دیگه. میدونیم تو زندگی با چالش‌هایی روبرو خواهد بود، با موانعی روبرو خواهد بود، لوازمی داره زندگی دنیا که اونجا از خدا خواستیم ما رو به کفاف برسان، کفایت کن ما رو از اون چیزی که بخواد اهم بشه برای ما، ما رو درگیر خودش بکنه. و استعملنی به ما تسألنی غدن عنه، منو عامل کن به اون چیزی که فردا از اون درباره من میپرسی. و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، در اون هدف اصلی خلقت که عبودیت باشه روز روزهای مرا، روزگاران مرا فارغ بفرما. خب حالا سوال پیش میاد، اون چی بوده که، اون چه مسئله ای هست که ممکنه ما رو به خود مشغول بکنه و تمام عمر ما رو درگیر خودش بکنه و مانع از اهتمام به اون هدف اصلی خلقت برای ما بشه؟ اونا چی هست؟ به ترتیب در بخش دوم فراز اونها رو مورد توجه قرار میدیم. یک، و اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر. خدایا مرا به غنا برسان، مرا به بی‌نیازی برسان و وسعت ببخش بر من در رزقت، وسعت در رزق. اون چیزی که میتونست و میتونه ما رو درگیر به خودش نگه داره، همه هم و غم ما رو مصروف به خودش بکنه، اجازه نده یک فراغتی پیدا کنیم، یک توجهی به هدف اصلی خلقتمون پیدا کنیم. دو کلمه دعا که میخوایم بیایم بخونیم، دو رکعت نماز که میخوایم بیایم بخونیم ما رو درگیر خودش بکنه، ذهن دلمون رو مشغول خودش بکنه، مسئله رزقه، مسئله رزقه. که رزق هم یه تعبیری است در که شامل همه ابعاد در واقع مسائل دنیایی ما میشه، رزق مالی، رزق مقامی، رزق آبرویی، رزق اهلی یعنی مربوط به خانواده، اون چیزهایی که من میخوام تو دنیا، رزق و روزی دنیای من. خدایا در اینها مرا به غنا برسون. اغننی و اوسع علی فی رزقک. پس در نظام اخلاقی و تربیتی دعای مکارم الاخلاق ما داریم یاد میگیریم که دنیا خواستن، رزق و روزی خواستن چیز بدی نیست، مادیات طلب کردن، غنا طلب کردن چیز بدی نیست. اونی که بده اینی که ما فکر کنیم اینا خودشون اصالت دارن، اینا رو برای خودشون بخوایم. خدایا یه ماشین برسون وقتی اطرافیان نگاه میکنن آب از لب و لوچه‌شون آویزون بشه. خدایا یه خونه برسون که اینطوری باشه اونطوری باشه کیف کنیم. اگرم دنیا میخوایم، اگرم غنا میخوایم، اگرم وسعت در رزق میخوایم، این زیر مجموعه و در ذیل طلب اصلیمونه. طلب اصلیمون اینه که گرفتار و درگیر و محموم به مسائلی نشم که برام فراغت ایجاد نشه در بندگی تو. ذیل اونهاست. در نتیجه اگرم حالا با ترجمه که ذیل اونهاست وقتی میگیم غنا، معلومه منظور این نیست که مولتی میلیاردر بشن، اونش دیگه با خداست، خدا تعیین میکنه. شکل زندگیم، میزان روزیم، من تلاش خودمو میکنم در این که ما وظیفه داریم برای طلب روزی تلاش کنیم، هیچ شکی نیست، امر خود خدای متعاله. اما در این که اقدام ما برای طلب روزی چه نسبتی با اون روزی که به ما میرسه پیدا میکنه، خیلی جالبه. یه نگاهی به دنیای اطرافتون بکنید، میبینید که خیلی ها هستن صبح تا شب جون میکنن، تلاش میکنن، اما رزق و روزیشون اونطوری گستردگی نداره. خیلی ها هستن که یک دهم اونها هم تلاش نمیکنن، همینجوری داره میاد. در سوره فجر یاد گرفتیم این به این معنا نیست که اون آدم خوبیه این آدم بدیه. خب هر دوشون در حال ابتلا و آزمایشن، ولی حداقل یه نتیجه میشه گرفت که ما تلاشمون رو باید بکنیم. اما فکر نکنیم همه چی به این تلاش است. تلاش یک بستره، یه مقدمه است که خدای متعال پیرو اون رزق و روزی ما رو برای ما قرار میده. نکته‌ای که ما از خدا می‌خوایم اینجاست که در این رزق و روزی مرا به وسعتی و غنایی برسانه که دیگه من درگیر و محموم به رزق و روزی نباشم و از عبادت او غافل بشم. احسن، این بهترین آرزوه. توی همین فراز دقیقا به همین جا میرسیم. دنیا رو هم اگر میخوام، واقعا خواسته قلبیم اینه که داشته باشم، بتونم از همون دنیا در مسیر بندگی خدا استفاده کنم، در قالب انفاق، در قالب صدقه دادن، دست و دل باز بودن. این خیلی قشنگه. دنیا رو باید همینطوری خواست. اگر کسی دنیا رو اینطوری خواست، احیانا اگر بهش نرسید هم غم و قصه ایداد بیداد من چقدر بدبختم، ایداد بیداد خدا به من پشت کرده، ایداد بیداد خدا منو خار کرده، اینها رو نداره. خدا من میخواستم داشته باشم که چیکار کنم، من میخواستم داشته باشم که دست بنده هاتو بگیرم، حالا تو صلاح دیدی نرسیده که هرچی تو بخوای. قطعا خدای متعال برای چنین انسانی ثواب انفاقها، صدقه ها رو ثبت میکنه. یه نگاهی به دلش میندازه، میبینه که این ادعا نیست، واقعا این اگه داشته باشه میده. خیلی وقتا هم آخه ما سر خدا، سر خودمون در واقع کلا میذاریم، فکر میکنیم سر خدا داریم کلا میذاریم، میگیم خدا اگه برسونی ببین چه ها میکنم، چه صدقه ها بدم، چه انفاق ها بکنم. ولی خدا از دل ما، از خودمون نسبت به دلمون آگاه تره. میگه باش اشکال نداره، من که میدونم شما اگه داشته باشی، اگه داشته باشی میتونی بگذری یا نمیتونی بگذری. همه تلاش ما باید این باشه که این آمادگی رو در خودمون ایجاد کنیم. اون آمادگیه خیلی برای خدا مهمه. خدا ببینه نه، واقعا ایشون در دلش در مقام خاص جایی رسیده که اومده تو دعا. دعا مقام خواستنه دیگه. در مقام خواستن از من میگه خدا من که رزق و روزی برام درجه اول نیست، درجه اول این است که سرگرم به هیچ چیزی نشم که مرا از بندگی تو، از هدف اصلی خلقتم باز بداره. من نمیخوام الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. چقدر اسفناکه. یه بار یه کسی هست که تصمیم گرفته دنیاگرایی کنه، تصمیم گرفته نمیدونم از خدا غافل بشه راه غیر خدا رو بره، این یه وضعیته. ولی وضعیت بدتر اخسرین اعمالا کیان؟ اونایی که زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حقیقت تلاششون و سعیشون گم و گوره تو حیات دنیا. گم و گوره یعنی چی؟ یعنی در راستای اون هدف نیست، برای همه چی میدود غیر از اون هدف. و این در حالی که خودش فکر میکنه چقدرم کارش درسته، چقدرم کارش درسته. این دعا به ما یاد داد خواسته اصلی من اینه که مصروف بشم در مسیر هدف اصلی خلقتم، یعنی بندگی تو. حالا در این مسیر غنا لازم دارم، لطف کن خدایا به همین اندازش که این اتفاق برام بیفته، اون از تو میخوام. و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر، مرا به فتنه قرار نده، مرا در فتنه قرار نده از طریق نظر. فتنه یعنی آزمایش. خدا ازت خواهش دارم که منو اینگونه آزمایش نکن. چطور؟ اینی که نظر داشته باشم. نظر یعنی چی؟ در مورد نظری که اینجا آمده بعضیا اینو به غرور و اینها معنا کردن، ولی با توجه به سیاقش که قبلش غناس بعدش هم عزته، به نظر میرسه معنای دومی که ادعای دیگری کردن اون نزدیکتر باشه. و اون اینه که چشمم به دست این اون باشه. نظر یعنی همواره یه جورایی روحم یه حالت آویزونی داشته باشه، چشمم به دست این اون باشه. نه، کمکم کن تو بحث رزق به یک استقلالی برسم. این آزمایش آزمایش سختیه که من چشمم به دست این اون باشه، بعد همزمان بتونم ایمان و معرفتم رو هم دقیق تنظیم نگه دارم. یه خورده سخت میشه، نه اینکه نمیشه ها، برای همین از خدا میخواد، میگه منو اینطوری آزمایش نکن. این آزمایش سختیه که خلاصه برنامه روزیم این باشه که از دست این اون چشمم به دست این اون باشه، آویزون بقیه باشم، استقلالی نداشته باشم. خب پس این غنا و وسعت در رزق. و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، چیز دیگه‌ای که من از تو میخوام برای اینکه اون اهتمام ها حل بشود، برای اینکه اون درگیری ها و موانع حل بشود، اینه که از تو عزت میخوام. اعزنی، مرا به عزت برسان. عزت به چه معناست؟ خودتون میدونید، ولله العزت و رسوله و للمؤمنین. عزت سرچشمش از جانب خداست. اهل دنیا فکر میکنن عزت به چیه؟ عزت به پولداری و به گردن کلفتی و به دارایی و قدرت‌های مادی است. اما ما اومدیم در درگاه خدا عزت رو از خود خدا می‌خوایم. ما باور داریم که عزت چیزی است که خدا به آدم بده. چقدر دنیا بهمون نشون داده کسانی رو که در اوج نداری، در اوج شکستگی به لحاظ مادی، در اوج بی کسی قله عزت شدند، مثل حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام. همه چیشو ازش گرفتن، عزتش رو ازش نتونستن بگیرن. خدا او رو عزیز کرده. و طرف مقابلش که یزید باشه، همه چیز داشت ولی عزت نداشت. عزت چیه؟ عزت اونی که خدا به آدم بده. خدا من عزت میخوام از تو. ولی خب عزت یه دونه هم آفت داره. ولا تبتلینی بل کبر، عزیز میخوام باشم ولی متکبر نمیخوام باشم. چقدر میبینید ظریفه؟ حرکت بین دو دسته از موانع. من از یه طرف برای اینکه درگیر نباشم، مهموم نباشم، مشغول نباشم، بتونم تو رو درست بندگی کنم، گفتم دنیا میخوام، مادیات میخوام، عزت میخوام، اینها رو میخوام. از یه طرف حواسم به این هست در مقام طلب که همینها رو هم اگر داشته باشم ولی آفتهای اینها رو توجه نکنم، ممکنه یه جور دیگه از راه به در بشم. آفت عزت کجاست؟ در کبره. کبر معنای سرکشی، گردن کشی در برابر حق. من میخوام در عین اینکه عزیزم، گردنم در برابر حق از موام باریکتر باشه، تسلیم حق باشه. آدم وقتی نمونه هایی رو تو دنیا نگاه میکنه از مؤمنینی که این صفات رو داشتن، قشنگ تابلو در مقابل چشمش تصویر میشه. از اهل بیت علیهم السلام که بارها شنیدیم و دیدیم روایاتی، از شیعیان راستینشون، از امثال حاج قاسم سلیمانی ها رحمت الله علیهم اجمعین، که آدم میبینه عزت دارند، محبوب قلب ها هستند، سردار دل ها هستند، رعب به دل دشمن انداختن، از اووردن اسمشون تن داعش میلرزه، اما از این ور چقدر خازه، چقدر خاکسار در برابر یه دونه بچه دو سه ساله شهید، مثل یک کسی که هیچ حرفی برای گفتن نداره، اونطوری خازه و خاکسار. اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. ولی در مقابلش کسانی رو میبینیم که بعضن با موجهای دنیا به یه جاهایی میرسن که بله من فلانیم، اینطور محبوبم، اینطور مردم به من اقبال کردن، و ولی متاسفانه اون تواضع و خضوع در برابر حق دیده نمیشه. خدایا اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. خب این غنا و عزت رو برای چی میخواستن؟ وعبدنی لک. اگرم غنا و عزت میخوام تا اینکه برسم به نقطه عبودیت. دقت کنید به بخش اول فراز، اونجا هم که فرمود من مشغول نشم و عامل بشم به اون چیزایی که فردا قرار ازم بپرسید، تهش رسید به اینجا، و سفرق ایامی فیما خلقتنی له. فارغ کن، خالی کن ایام مرا برای اون چیزی که منو به خاطرش آفریدی. پس اینجا هم که دارم میگم غنا بده، عزت بده، برای این که برسم به اینجا، عبدنی لک، مرا بنده خودت کن، من مقام عبودیت رو میخوام. اون غنا و عزتی که مرا به عبودیت تو نرسانه به درد من نمیخوره. و عبدنی لک، بنده تو بشم. اگر انسان بنده خدا شد، این مضمون روایی که من عبد الله، عبد الله له کل شی، هر کی واقعا بنده خدا بشه، خدا همه چیز رو بنده او میکنه، ولی به شرطی که بنده خدا بشه. اگر بنده خدا نشدی، همه امکانات عالم به سوی تو رو بیارن، اون امکانات تو رو به طاغوت بودن میرسونه، تو رو به انا ربکم الاعلا بودن میرسونه. و عبدنی لک. حالا آیا عبادت و بندگی خدا هم آفت میتونه داشته باشه؟ بله، همینجا هم آفت وجود داره. آفتش چیه؟ ولا تفسد عبادتی بالعجب. چقدر ظریف و حساسه. نیمده صرفا یک حرفای خوبی بزنه دل ما رو خوش کنه، داره قشنگ جاده رو برای ما ترسیم میکنه. اون در واقع لغزشگاه ها، پرتگاه ها، اون راه های انحرافی که ما رو بر میگردونه به منزل سر اول راه، به اوج عبادت برسی، بعد خدای نکرده گرفتار عجب بشی. چه اتفاقی میفته؟ عجب یعنی چی؟ عجب یعنی خوبی ها را از خود دیدن، در نسبت این خوبی ها حق نعمت، حق ولی نعمت، حق صاحب و رب را نادیده گرفتن و خود را ملاک قرار دادن. این منم. ببین عجب، عجب نمازی ماشاءالله، عجب روزه‌ای، عجب عباداتی، عجب صدقه‌ای، عجب قرائت قرآنی. خراب شد. اگر میگیم عبدنی لک، عبد اونه که لا یرال نفسهی شیئن، هرچی میبینه لمولا العبد ما بیدهی کان لمولا، من عبدم، من چی دارم از خودم؟ هر چی داشتم و دارم از توه. عجب اون آفتیه که میتونه براحتی مفهوم عبودیت رو خراب بکنه. برای همین بارها این داستانها و حکایتها رو شنیدید، حکایتهای عابدانی که سالیان سال خدا رو عبادت کردند، بعد سر یه ماجرایی باعث شده که اینا به این شکستگی بیفتن و خدا متعال بهشون پیام داده که این شکستگیت برای من ارزشش بیشتر از اون عبادت هاست. معروف شنیدید میگن که، حالا یه داستان نمادینه، میگن یه آدمی که خیلی اهل عبادت و اینها بود، یه روز که خوابیده بود موقع نماز صبح دید که شیطان داره او رو برای نماز صبح بیدار میکنه، دید که پاشو نماز صبح تو بخون، دیر میشه، قضا میشه، پاشو. حالا اونم متوجه شد که صدا از جانب شیطانه، پاشد، سر صورت شد، خورده چشماشو مالید، گفت ببخشید شما مگه شیطان نیستی؟ گفت بله. گفت خب از چرا تو داری برای نماز صبح منو بیدار میکنی؟ گفت به خاطر اینکه دیروز که نماز صبحت قضا شد، اون شکستگی و اون ناراحتی و اون آه و افسوس و اون شرمندگی که در درگاه خدا به دست آوردی و سرفکندگی که پیدا کردی، اون ارزشش از نماز صبحی قبلا خونده بودی بیشتر بود. گفتم امروز لااقل بیدارم خدا بیدارت کنم، پاش نماز صبح بخونی. خب این به این معنا نیست که خب از نماز صبح نخونی، عبادت نکنی. نه، عبادت بکنی، اما حواسمون به این باشه که همه عمر را، اگر ما همه عمر را با همه امکاناتمون صرف عبادت خدا بکنیم، سر سوزنی از حق بندگی خدا رو ادا نکردیم. وقتی پیغمبر خدا میفرماید ما عبدناک حق عبادتک، چه کار کردی تو؟ چه گلی به سر کی زدی که احساس عجب بخوای بکنی؟ سیئتون تسوؤک خیرون من حسنتن تعجبک، بدی که از ته دل ناراحتت بکنه بهتر از خوبی است که تو رو به عجب در بیاره. این منم. اصلا عبادت یعنی زدن این منیت ها. خدا کمکم کن عبادتم رو با عجب خراب نکنه. اینجاست که اون گوهر ناب، شکستگی، خدا خریدار شکستگیه. انا عند المنکسرت قلوبه، خدا خریدار شکستگیه. اون خریدار اون حالتته که برگردی بگی خدایا نمازایی که خوندم و وقتی نگاه میکنم میبینم واقعا سرفکنده میشم، آخه این چه نمازایی من خوندم، روزهایی که گرفتم، قرآنایی که خوندم، افضل الیقین پشتش بود نبود، احسن النیات رو داشت نداشت، احسن الاعمال بود نبود، خیلی بهتر از این حرفا میشد. کمکم کن، دستمو بگیر. الا تفسد عبادتی بالعجب. خب حالا که رسید به نقطه عبودیت، ببینید بحث رو چطور کامل میکنه. و اجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. داره به ما یاد میده اینکه عبودیت رو برای خودت بخوای، من خودم برای خودم بشم یه آدم خوب، مواظب باشم، رزق و روزیم برقرار باشه، عزتم برقرار باشه و یه آدم خوبی بشم و تمام، این حرفا رو نداریم در اسلام. رشد و کمال و ارتقاء فردی بدون در نظر گرفتن جامعه و دیگر انسانها رو نداریم در اسلام. لذا به اون نقطه اوجش هم که میرسه، من اگه میخوام بنده تو بشم، تازه اول بسم الله که جاری بشه چشمه های خیر و احسان برای دیگران بر دست من. و اجر و جاری بفرما لناسه برای مردم، علا یدیل خیر، میخوام اگر بنده تو باشم، پیرو او، خلاصه به وظیفه عبودیت هم در مقام تعامل با دیگران هم عامل بشن. اون به چه شکله؟ اینه که دائما بر دستان من به دیگران خیر برسه، جاری باشه، خیرم به همه برسه. آدم وقتی شد بنده خدا، همه چیز رو برای خدا خواست، دیگه از عالی ترین و بهترین امکاناتی که اطرافشه به راحتی میتونه بگذره، صرف نظر کنه، همه رو در مسیر بندگی خدا ببینه. ببینید این مقام دعا مقامیه که به بهترین شکل این معارف رو در ما میخواد تثبیت بکنه. خیلی وقتا ممکنه ما تو ذهنمون این حرفا رو میچینیم، تمرین میکنیم، تو خلوت خودمون تمرین میکنیم، میگیم که باید نگاهم پاک باشه، باید نیتم درست باشه، باید از دنیا بگذرم، تعلق به دنیا نداشته باشم، همه این بایدها رو با خودمون مرور میکنیم. بعد وقتی میایم میرسیم به عرصه عمل، به عرصه مواجهه، میبینیم که چی؟ کم میاریم. زد فلانی اومده بود خونمون مهمون، اون ظرف عزیزمو که خیلی دوستش داشتم بچهش زد شکست، الان من گیر کردم، یه اخم بکنم، مهمان ادب مهمانی اقتضایی میکنه، نکنم دلم داره میسوزه. تو عرصه میبینم خلاصه اون سرمایه ها چی میشن؟ بعضی وقتا کم میارن تو عرصه مواجهه. میگن طرف یک عمر، دو تا برادر بودن، یکیشون یک عمر در کوها و بیابانها خدا رو عبادت میکرد، یکیشون کاسب بازار بود، ولی تو همون کاسبی بازاریش حواسش بود که طلا فروش بود علی الظاهر، که خلاصه دلش و چشمش و اون چارچوب بندگی رو خلاصه رعایت کنه. اون برادرش که تو کوه و بیابانها خدا رو بندگی کرده بود، یه روز اومد پیش این یکی برادر توی محل مغازش، تو اولین صحنه‌ای که یک موقعیت نگاه آلوده پدید اومد، یه خانم اومده بود طلا بخره، اونی که خلاصه تو خلوتش کلی با خودش کار کرده بود دلش لرزید، نگاهش آلوده شد و اون برادرش اینو فهمید، بهش گفت خب این هنر نیست که تو کوه و بیابون خودتو کنترل کرده باشی، تو کوه و بیابون اخلاقیات رعایت کرده باشی، تو صحنه قضیه از قرار دیگریست. پیام دعا برای ما اینه که تو هیچ کدوم از این چیزا اعتماد 100% به خودمون نداریم، داریم یاد میگیریم که از امکاناتی که خدا بهمون داده استفاده کنیم، اما چشممون به لطف و عنایت و کمک خود خدا باشه. همواره انا کنا ندعوه من قبل، این حالت دعا باعث میشه که اون شکستگی در ما حفظ بشه، بدونیم خدا تو اگه دستمو نگیری، تو اگه کمکم نکنی، تو اگه تو صحنه ها، تو درگیری ها عنایتت رو شامل حالم نکنی، من قافیه رو میبازم. و اجل الناس علی یدی الخیر، جاری کن پیوسته برای مردم بر دستان من خیر را. بله، اصحاب الیمین، بله. ولی خب خود اینم آفت داره، آفتش چیه؟ ولا تمحقه بالمن، قربان زبان و بیان امام سجاد علیه السلام برم، چقدر دقیق حکیمانه خیر برسونم، خیر برسونم، ولی خدا کمکم کن یه دفعه تو همون خیر رسوندن با منت خرابش نکنن، گاو نهمن شیرده نشن که به همه خیر برسونم بعد برگردم یه تیکه یه حرفی. منت یعنی چی؟ منت من که میگیم اجرن غیر ممنون یعنی مقتوع، من یعنی قطع، منت گذاشتن یعنی به کسی کمک میکنی با زبانت و با حالتت بهش بفهمونی که دیگه آقا دیگه چی میخوای که بیشتر از این، دیگه از این بالاتر چی میشه دیگه. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا، ابطال میکنه صدقه را منت گذاشتن. چون وقتی شما داری صدقه میدی، صدقه از صدقه، یعنی با دادن این پول میخوای، با دادن این مال میخوای ثابت کنی که راسته که من خدا رو قبول دارم، راسته که من قیامت رو قبول دارم، راسته که من قبول دارم خدا به ازای هر یک صدقه ده برابرشو بهم میده. اگه این چیزا رو راست میدونی، پس دیگه منت گذاشتنت به چیه؟ اون فقیره که بر تو منت داره. چقدر ببینید نگاه عوض میشه؟ با این نگاه اگر واقعا من پشتوانه صدقه هم نیت درستی باشه، به جای اینکه من منت بذارم، منت نمیذارم هیچ، تازه میدونم اون مسکینه که بر من منت داره. در لسان روایات اومده که دست شما درد نکنه، المسکین رسول الله، مسکین فرستاده خداست، فقیر اون کسیه که قبول کرده امانت ما رو به دوش بکشه، یه روزی بهمون برگردونه که صد برابر نیازمون بیشتره. تو بر من منت داری، دستت درد نکنه که از من صدقه رو قبول میکنی. ولا تمحقه بالمن و هب لی معالی الاخلاق و عصمنی من الفقر. خدا موهبت کن به من. پس در تعامل با مردم دو تا محور رو داریم. اولا در تعامل با خدا که شد عبودیت، حالا در تعامل با مردم خیر رسانی پیوسته و بدون منت. دو، معالی الاخلاق، عالی ترین درجات اخلاقی، که باز اینجام از خدا میخوایم که ما رو از آفت همین قضیه هم نگه داره. آفتش چیه؟ وعصمنی من الفخر، از افتخار کردن، فخر فروشی، خلاصه نجاتم بده. این طرف کمکشم میکنه، منتم سعی کرده که نذاره، ولی خلاصه همون موقع که کمک کرد و لطف کرد و اینا، برمیگرده میگه به هر حال این همه لطف خواجه با بندگی مجاز ماست، عرب حقیقتان بود خواجه به ما چه ها کند. دیگه خدا دارندگی و برازندگی خدا، لطف خدا بود، ما که با همین جملاتی که لطف خدا بود و فلان و اینا بود، یه جورایی میخواد پیام برسونه، ببین خدا به من چقدر داده، چقدر حواسش به من، تو چه بدبختی هستی که این چیزا رو نداری. فخر میاد اون اخلاق رو خرابش میکنه. نقطه مقابل فخر تواضعه. خدایا حفظ کن مرا از آفت اخلاق خوب، که آفت اخلاق خوب فخر و افتخار کردن هست. در اینجا فراز دوم دعای نورانی مکارم الاخلاق به پایان رسید، که در این فراز ما در واقع اومدیم به دو دسته از موانع توجه کردیم، که این موانع میتونستن، میتونیم دسته اولشو بگیم موانع، دسته دومشو بگیم آفات. موانعی بود برای شکلگیری اون یقین درست، نیت درست و عمل درست. موانع این بود که مشغول چیزایی بشیم، عامل بشیم به مسائلی که اصلا فردا قرار نیست از ما سوال کنن، درگیر اهدافی بشیم که اصلا برای اون چیزا آفریده نشدیم. به خاطر چی؟ به خاطر فقرها، نداشتنها، تنگدستیها، گرفتاریهای دنیا. خدا اینا رو برام برطرف کن. این شد رفع موانع. بعد آفاتی هم وجود داره. برای برطرف شدن اونها یه چیزایی میخوام، غنا میخوام، عزت میخوام، عبودیت میخوام. خب از این برم نگران آفاتش هستن. اون آفات رو هم در من، خدایا منو از اونها نجات بده. نقطه اوج و محور توی این فراز همون بحث عبدنیلکه. همه این خواسته ها در راستای عبودیت خداست، که عبدنیلک میشه همون فیما خلقتنیله، من قرار بگیرم در مسیر عبودیت. لذا در جمع‌بندی میتونیم بگیم درخواست مقام عبودیت با برطرف شدن موانع و آفات راه. هم موانعش بره کنار، از دنیا اون مقداری که لازم دارم برام برسون، من مشغولش نشم، هم آفاتش بره کنار. اگه رسید گرفتار آفاتی نشم که دوباره اونا خودش منو زمین بزنه. حالا انشالله در جلسات آینده فرازهای بعدی رو در محضرشون خواهیم بود. یک مروری بر این دعا داشته باشیم بر این فراز و بعد سلامی رو به پیشگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام عرضه بداریم، از خدا بخوایم که حقیقت این دعا را در جان ما تحقق ببخشه و در این ماه مبارکی به ما توفیق داده در دعای نورانی مکارم الاخلاق سیر بکنیم، این سیر را از مقام لفظ و متن و ذهن مقام قلب و عمل انشاءالله برای ما منتقل بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. خدایا در این ماه مبارک و با زبان امام سجاد علیه السلام از تو میخوام، الان که دیدم در یقین در نیات و در اعمال چقدر کاستی دارم، از خودت میخوام اون چیزهایی که در دنیا منو به خودش مشغول میکنه، اون عملهایی که همه ایام من رو در بر میگیره ولی برای فردای من به درد نمیخوره، منو از اون حال نجات بدی، منو به کفایت برسونی، منو در مسیر هدف اصلی خلقتم یعنی بندگی خودت قرار بدی. و اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. خدایا اون غنا، اون وسعت در رزق، اون عزتی که لازمه برای بندگی خودت به عنایت کن، کمکم کن گرفتار کبر نشم، کمکم کن در مسیر عبادت خودت گرفتار عجب نشم. و اجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الاخلاق واعصمني من الفخر. خدا توفیقم بده در مقام بندگی خودت برای مردم خیر به دستان من جاری بشه، در عالی ترین درجات اخلاقی با مردم تعامل کنم و گرفتار فخر نشم. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. چرا هر روز بعد دعا نام امام حسین رو میاریم؟ چون اگر دلامون رو روانه کنیم به کربلای سید الشهدا به بهترین شکل این دعاها رو اونجا مجسم میبینیم. همه کار کردن، همه تلاششون رو کردن عزت سید و شهدا رو خار کنن، اما وقتی دقیقا همون لحظه هایی که دشمن فکر می کردن دیگه پیروز شدن، دیگه همه چی تمام شد، ناگهان شنیدن صدایی دلها رو به لرزه در آورد، نگاه ها همه برگشت، همه شنیدن از بالای لیزه صدای قرآن حسین رو، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، حسین جان به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، اما این شنیدن قرآن از زبان حسین علیه السلام برای همه یک حالتی داشت، ولی برای زینب کبری با همه فرق میکرد. حسین من قرآن بخوان، یا هلالا لما ازدتم کمالا قاله خسفه فابدا غروبا، ای ماه من ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرم مکتوبا. حسین من فکر جمع نمی کردم صدای دل ربای قرآن تو رو از بالای نیزه بشنوم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدایا تو رو قسمت میدیم به اون لبهای پاره پاره که قرآن از اونها شنیده شد، به اون حلقوم بریده شده که نوای قرآن از اونها جاری شد، خدایا ما رو در دنیا گرفتار به دنیامون نکن، مشغول به دنیامون نکن، گرفتار به کبرها، عجبها، منتها، فقر فروشیها، غفلتهامون نکن. اگر هم از دنیا بمون میدیم کمکمون کن، همه اونها رو در مسیر عبودیتت قرار بدیم، عزتمون عزت حسینی باشه، عبودیتمون عبودیت حسینی باشه، اقتدا کنیم به آقا و مولامون سید الشهدا علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل.